آشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 رو به خاطر بسپارید. اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید از این طریق میتونید که ارتباط خودتون رو برقرار بفرمایید. اما در ادامه نوبت رسید به پخش برنامه مناظری امروز ما با موضوع چالش‌ها و فرصت‌ها و راهکارهای نظام رتبه بندی و موانع اون در آموزش و پرورش. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
مناظری علمی
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت، خدایی که آفرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم همیشه شاد و خرم باشید. صمیمانه تشکر میکنم که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید، رادیوی اندیشه ها و صدای اندیشه ها. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع مناظره علمی این هفته ما چالش ها و فرصت ها و راهکارهای نظام رتبه بندی و موانع آن در آموزش پرورش است. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم میر سلیمانی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که مورد پسند و مورد فایده قرار بگیره. سرکار خانم دکتر پانتا دوری که من خواهشی که دارم یه سلامی داشته باشن خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و مدعوین گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم خانم دکتر پانتا دوری، معاون فعلی آموزش متوسطه آموزش پرورش شهر تهران هستند. سالیان سال هم در پست‌های مختلف از جمله ریاست آموزش پرورش مناطق تهران خدمت کردند و از کارشناسایی هستند که به هر حال تحصیلات خیلی ارزشمندی در حوزه آموزش پرورش چه در ایران و چه در خارج از کشور داشتن. فکر می‌کنم در ژاپن شما دکتراتون رو گرفتید. خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. جناب آقای دکتر عابدینی، معاون محترم شورای عالی آموزش پرورش، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی به عنوان مجری خوب این برنامه و حضور همکاران ارجمند و خوبم، معلمان عزیزی که در سنگر تعلیم و تربیت تلاش میکنن.
خیلی خوشحالم آقای دکتر عابدینی. نمیدونم یادت میاد ما یه 5 سالی توی وزارتخونه همکار بودیم.
بله بله، خدمت شما بودیم.
آقای دکتر کیانی، معاون آموزشی دانشگاه فنی حرفه‌ای و همچنین به هر حال استاد دانشگاه، من خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
عرض سلام و ادب دارم محضر جناب تو احمدی تهیه کننده محترم برنامه، خانم مؤیدی، جناب علی و همکاران عزیزی که خدمتشون هستیم و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و فرهنگیان عزیزی که به این موضوع بسیار مهم رتبه‌بندی علاقه‌مند هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیانی. جناب آقای دکتر حجازی از دانشگاه فرهنگیان، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر کل سابق برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان، خیلی خوش اومدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران محترم شما در رادیو گفتگو و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و معلمان عزیز کشورم.
خیلی متشکرم. خب اجازه می‌خوام که با سرکار خانم دکتر دوری شروع کنیم. خانم دکتر دوری، وضعیت نظام رتبه‌بندی به کجا رسید از نظر اجرایی؟ در چه جایگاهی هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، البته بستگی داریم برنامه کی پخش بشه، ولی ابلاغیش به استانها
به زودی پخش
شد. بله، 4/10 به استانها ابلاغ شده و به مناطق میرسه و قرار هم بر این است که اون کمیته ها و هیئت های ممیزی به سرعت تشکیل بشن و انشاءالله تا بهمن ماه عملیاتی بشه و از اول مهر رو هم شامل میشه. امیدواریم که با سرعت این اتفاق بیفته. البته چالش های اساسی پیش روه که من امیدوارم فرصت گفتگو در این باره بشه و دوستان هم به راه حل برسن.
انشالله که به هر حال در خدمت شما خواهیم بود با بررسی این چالش ها، راهکارها و فرصت هایی که ایجاد خواهد شد. خب آقای دکتر عابدینی، در خدمت شما هستیم. اوضاع نظام رتبه‌بندی مطابق با اون سیاست گذاریایی که شما داشتید پیش میره؟
ببینید ما به هر حال یه بخشش باید منتظر باشیم ببینیم در مرحله اجرا چه اتفاق میفته. الان تنها موضوعی که میتونیم به هر حال از روش قضاوت کنیم و بررسی بکنیم آنچه که به عنوان شیوه نامه ابلاغ شده، آنچه که دوستان قول دادن از بهمن ماه به هر حال نتایج این سنجش صلاحیت و رتبه بندی در فیش حقوقی همکاران ما قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر من یه سوال بپرسم چون الان مقدمه هستش، شورای عالی آموزش پرورش نظارتی هم هست؟ یعنی وظیفه نظارتی هم داره که بررسی کنه ببینه که داره انجام میشه یا نه؟
بله، شورای عالی آموزش پرورش در حقیقت دو تا وظیفه عمده داره، عرض کردم شبیه مجلس، یک بحث
قانون گذاری
است، دو بحث نظارتش. ما الان هم مدیریت ها هم واحد های مختلفی داریم، در حقیقت هم ارزشیابی میشه که آیا نامه های ما به اهداف پیش بینی شده رسیدن یا نه، و هم نظارت میکنه، نتایج نظارت رو هم به وزارت خونه اعلام میکنه هم به کمیسیون هایی که بتونن اونها رو.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر کیانی عزیز، توی جلسه قبلی شما صحبت‌های خیلی زیبایی رو داشتید. نظر شما در ارتباط با از نظر علمی جایگاه علمی نظام رتبه بندی رو چطوری می‌بینید؟
من اولا خدا قوت عرض می‌کنم معذره همکاران ارجمندی رو که چه در شورای آموزش پرورش و چه در وزارت آموزش پرورش به عنوان مجریان این امر بسیار مهم رتبه بندی دارن تلاش می‌کنند، ولی اجازه بفرمایید که چون بحثم بحث مناظره هست، من بدون این که خدا نخواسته قصد و غرضی داشته باشم و اصلا نگاهم سیاسی باشه در این ماجرا، این شیوه نامه ای رو که خیلی عجله بعد از ابلاغ مصوبه 17/1998 توسط ریاست محترم جمهوری به شورای عالی در همین 4/10/98 یعنی 2-3 روز قبل توسط وزارت وزیر محترم آموزش پرورش ابلاغ شده به همراه شیوه نامه ای، عرض بکنم که چون عنوان برنامه
امضای آقای رئیس جمهور نداره.
امضای رئیس جمهور نداره؟
نه، این چیز رو این شیوه نامه با امضای وزیر رفت.
بله، عرض بکنم. من یه سوال بپرسم،
تصویب نامه هیئت وزیران امضای رئیس جمهور داره در تاریخ 17/9/98 در واقع ابلاغ شده که بر اساس پیشنهاد 5/6/1397 در واقع وزارت آموزش پرورش است. خود همین نشون میده که پیشنهاد شماره 5/6/97 چرا در 17/9/98 تازه ابلاغ میشه. خود همین یک سال و خوردی فاصله نشان از این داره که خلاصه این موضوع اهمیت اساسی برای نظام اجرایی کشور نداشته است. در 17/9/98 این در واقع مصوبه وزیران ابلاغ می شود و در تاریخ 4/10/98 توسط وزیر محترم جناب آقای دکتر محسن حاج میرزایی به همراه یک شیوه نامه به استانها ابلاغ می شود و قرار است انشاءالله تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان بهمن ماه این در کل کشور اجرایی بشود بر اساس این شیوه نامه.
اصلا سیاسی نبود
عرضم این است که این
خب حالا چون مقدمه هست میخواید اینو بگذاریم؟ بله، در خدمت شما هستیم آقای حجازی. البته سوالات شما که صحبت‌های شما که سالگونه است و بحث مناظره رو داغ‌تر می‌کنه، دوستان دارن یادداشت می‌کنن. آقای دکتر حجازی، من نظر شما رو هم می‌خوام داشته باشم.
منم به نوبه خودم تشکر می‌کنم. حالا باز قبلا هم عرض کردم تو سکشن قبلی شما که واقعاً هر برنامه تو اجرا نقاط قوت و ضعف و بر صورت فرصت و تهدیدات اینم باید بر صورت اجرا بشه، بعد بیایم ان شاءالله ببینیم. ولی همین ظاهر قضیه رو که بر صورت نگاه می‌کنیم، حالا من می‌خوام از بچهای خودمون دفاع کنم. ما خب دانشجو معلم ما یه چیزیه که بر مبنای نیاز آموزش و پرورش ما داریم سلکت می‌کنیم از بهترین‌های کنکور کشورمون که میان تو، چون ما دیگه با این جامعه در ارتباط هستیم، چه استانها، چه استان تهران و اینا. ولی واقعیتش اینه، من چیزی که تو این شیوه نامه، حالا خانم دکتر دوری هم اشاره کردن، آقای عابدین اینا زحمتای کشیدن، در صورت این کار ابلاغ هم شده، ولی انتظارمون بر این بود و هست که انشالله این جامعه ما رو تو دانشگاه فرهنگیان دریابن. دانشجو معلم ما دانشجو نخبه هست، به جای بر صورت حمایتش نزنیم تو سرش که بگیم آقا 4 سال شما پرت دیگه تو این حساب نمیشه. ماده 28 ما بهترین های دکتر کیانی خود شاگردش بودن و بحث صلاحیتشون ارزیابی کرده. باور میکنی بیشترشون دکتراهای این جامعه هستن، به خاطر اینکه به صورت آموزش دانشگاه فرهنگیان گذرونده جز تجربهش حساب نمیشه. ولی نمیخوام خدای نکرده توهین کنم به نهضتی با یا به قشرهای دیگه بحث پیش دبستانی اینا، ولی اونایی که به صورت 2 سال رفتن 2 تا شناسنامه گرفتن، اون جز تجربهشون محاسبه میشه. دانشجو معلم ما رو به صورت از این حیطه خارج کردن که حتما باید بیاد 2 سال بعد.
بله میخوام،
من خواهش میکنم ازتون، کار ابلاغ شده به صورت تو اجرا هستش، ولی من به عنوان معلم این بچه‌ها چون باشون در ارتباطم، بینی و بین الله دکتر کیانی ماده 28 شما که به صورت باشون در ارتباط بودید، فکر کنم 30 خوردهشون دکتر آمار هم داره، 30 بالای 30 درصدشون دکتری این ما کشور ما هستن، دکتری بهترین دانشگاه کشور. خوشبختانه من باز جای خوشحالی بگم که معلمینی رو که ما داریم، آقای دکتر کمالی ورود پیدا میکنن به عرصه نظام آموزش پرورش ما از کانال دانشگاه فرهنگیان، جز بهترینای کشور هستن. ولی انتظار برای اینشون حداقل حقوقو میگیرن. من الان خیلی هم مستاق دارم برای صحبتم، خیلی هاشون که بهترینا که میگم خارج میشن اگه توجه نکنید.
ولی بحث جناب عالی آقای دکتر عذرخواهی میکنم به رتبه بندی،
چرا آقای دکتر تو شیوه نامه، نه آقای دکتر تو شیوه نامه یه بندی برسید در پایان شیوه نامه اینا رو خارج کردن.
بله دقیقاً اشاره شده،
سنواتشون رو برسید نادیده گرفتن. ما جای برسید میگم بحثمون اینجا دیگه خانم دکتر دوری،
همین نکته که شما اشاره کردید دیگه، اون شعری که میگه خشت اول را گرد.
بله.
آره. خب حالا انشالله خانم دوری، من انتظاری که دارم ببینید این ماده 28 رو یه مقدار توضیح بدید، ببینید این دغدغه‌ای که
البته اساتید اینجا هستن، ولی میکنم. نظام جذب نیروی انسانی در آموزش پرورش به 2 گونه پیش بینی شده، یکی دانشگاه فرهنگیان که با دیپلم در واقع دانشجو پذیرفته میشه و مدل 4 سال درس میخونن، همه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی رو، ویژه تبدیل شدن به یک نیروی انسانی در آموزش پرورش میبینن و انشالله که با یک ضریب دانایی و توانایی و مهارت و نگرش، همون شایستگی‌هایی که آقای دکتر فرمودن، وارد میشن که حالا در مورد کیفیت اون هم گفتگو زیاده
که اونم موضوع دیگه‌ای هست.
همون نیروی آموزش پرورش محسوب میشن، یعنی حکمشون رسمی آزمایشی آموزش پرورش، چون ما خودمون تربیت معلمی بودیم.
نه من کیفیت رو عرض کردم، ما در اجرا وقتی در مناطق توضیح می‌کنیم، به هر حال بجز اون زحمات ارزشمندی که و بزرگواران در دانشگاه فرهنگیان میکشن که سرمایه ارزشمندیه و اون نظام سنجشی که دارن، حالا به هر حال، ولی وقتی وارد میشن صلاحیت های حرفه‌ای معلمیشون رو ما در کلاس درس میبینیم. بخوام بگم اون یه مقال دیگری است که باید بهش گفتگو کرد. مدل دوم همینه که از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها آزمونی برگزار میشه و سنجش صلاحیت هایی به عمل میاد و باز هم یک دوره آموزشی مکملی برای اونها،
یک ساله از تقریبا
یک ساله، و بعد این بزرگواران جذب میشن که باز هم در کیفیت اینها فرصت گفتگو هست و انشالله یک وقتی به اون بپردازیم. این داستان.
خب ببینید خانم دکتر دوری، البته توی مناظره خیلی نوبتی رعایت نمیشه، من خواهشی که دارم، ببین از صحبت های آقای دکتر کیانی
اصلا نمیشه، یعنی اینو نمیتونه معلمی، چون اینجا
اجازه بدین به اولین چالشی که آقای خب دکتر گفتن بله بله. من هم بپردازم و اگر اجازه میدین. بله اینجا یک بخشی در این شیوه نامه که حالا میگم چون هنوز در کارگروه ممیزی استان فرصت تبیینش نشده و در مناطق اون باگ برنامه هنوز در نیومده به قول فنی ها، آنچه که ما خوندیم و دریافت کردیم از این شیوه نامه، انشاءالله در جلسات بعدی یا فرصت های دیگه شاید پخته تر هم بشه، یه اشاره به سوابق تجربی کرده آقای دکتر و در این سوابق تحصیلی سنوات تحصیلی فرهنگیان رو جزء سوابق تجربی محسوب نکرده. حالا به هر حال این هم یک فرصت.
منظور یعنی دانشگاه رو؟
نه اصلا مثلا منی که فارغ التحصیل لیسانس دانشگاه تربیت معلم سابق هستم و چهار سال سابقه کار من محسوب شده، ولی جزء سنوات تجربه من نیست، برای اینکه این 4 سال من معلم نبودم.
درسته.
و این نظام رتبه بندی الان شامل همه معلمان، همه هنرآموزان، همه آموزگاران، مربیان پرورشی، مشاورین، مراقبین سلامت، مدیر و معاون مدرسه میشه اصولا. بنابراین برای این جامعه هدف سوابق تجربی رو عرض میکنم که محسوب نکرده، که خب این حتی در یک زمانی که ما میخواستیم از تقلیل ساعت آموزشی هم آقای دکتر استفاده کنیم، میگفتیم که 20 سال سابقه تجربی، یعنی اون سنوات تحصیل رو در دانشگاه فرهنگیان، که حالا اینجای بحث و گفتگو داره و من به نظرم میرسه به عنوان یک چالش خوبه که از برنامه فاخر شما هم پخش بشه و انشاءالله بزرگوارانی که چه در شورای عالی.
این جزء اشکالات این تر...
نه من موافقشم، من موافقم این گونه
باشه. من میگم اشکال نیست.
نه
و هیچ امتیازی هم برای هیچ کس خاصی قائل
نیست.
دانشگاه فرهنگیان هم مثل کسانی که در تربیت معلم درس خوندن یا در سایر
زمینه‌ها، ولی چون آقای دکتر اشاره کردن به نظرم اومد که خوبه یه توضیح بدیم. اما من میخوام یه چالش دیگه اضافه کنم. ببینید دانشگاه فرهنگیان و آموزش پرورش درصد خیلی کمی کارمند اداری داره که استخدامشون اداریان، خیلی کم.
جدای از این کسانی که الان توی ادارات مثلا مناطق کار،
اکثریت، یعنی من آمار درستی ندارم ولی فکر میکنم بالای 90% بالای 80% پرسنل ما
آموزشی هستند.
در آموزشی های شاغل در پست ها هستن.
بله.
مثلا دبیر شاغل در معاونت متوسطه.
نه اونها رو مشکل نداره، اونها رو دولت اجازه داده که اینها رو
یک سال اجازه داده تعهد کتبی بگیریم، بگیم تا مهر ماه تکلیفتون رو روشن کنید، اگر میخواین شامل نظام رتبه بندی بشین 1/7/99 باید در مدرسه باشید. حالا برای یه پست هایی مثل، جسارت نمی کنم، امور اداری، امور مالی، شاید ما اون تم آموزشی رو احتیاج نداشته باشیم، اما به نظر شما معاون آموزشی یه منطقه کی باید باشه؟ کارشناس مسئول دوره تحصیلی کی باید باشه؟
قبلا خانم دکتر دوره یادم میاد یک تبصره 230 بود که اونایی که آموزشی بودن رو به هر حال آموزشی حساب می‌کرد.
نه الان اینطور نیست. در این شیوه نامه‌ای که ما داریم،
یکی از اشکالات به نظر من
این شیوه نامه‌ای که ما داریم،
آقای دکتر عابدینی چیزی رو به عنوان جایگزین برای اداریا در نظر گرفتید شما؟
متاسفانه این یکی از اشکالات اساسی این،
خب اینطوری که ادارات خالی میشه.
بله این... اونم کی خالی میشه؟ گل وقت سامانه یا ثبت نام.
حالا اون چیزی که عرض کردم، مغایرت‌هایی که با طرحی که در شورای عالی ما نوشته بودیم و من با این شاخص دارم عرض می‌کنم، یکیش همینه. ما تو آموزش پرورش افرادی به نام اداری صرف نداریم، اغلبشون از مسیر معلمی عبور کردن که به نظر من مسیر درسته، یعنی فردی بخواد تصمیم گیری کنه در آموزش پرورش باید معلمی کرده باشه، مدرسه رو دیده باشه. ما مغز متفکر حوزه تعلیم و تربیت، ستادمون، اداراتمون افرادی هستن که مسیر رو طی کردن، الان برنامه‌ریزی میکنن برای معلم ها. خب وقتی شما اینا رو مخیر میکنید، یا باید برید مدرسه یا باید اینجا اداری بشید، دقیقاً خالی کردن به هر حال حوزه تصمیم گیری است. خیلی ممکنه برن اینجا دیگه نشه تصمیم گیری. این یکی از بالاخره خطاهاست به نظر من. حالا امیدواریم این اصلاح بشه.
آقای دکتر میگم چه کسانی میرن؟ بهترین ها.
بله بهترین
ها. نه اونایی که ما میخوایم برن. بهترین ها میرن.
این آسیب جدی هست. این نکته ای که فقط آقای دکتر فرمودن که دغدغه است،
آقای
دکتر کیانی راجع بحث این که تاکید کردن زمان انتخابات، من خودم از زمانی که شروع شد برای تدوینش که خود ایشون هم تشریف داشتن در برخی جلسات استفاده میکردیم از نظراتشون، واقعا این نگاه درستی نیست، یعنی سیاسی نبوده. اولا واقعا میگم که رقمی هم اعلام کردن اصلا ارزشی اینو نداره که بخوای بگی حالا این رقم میتونه سیاسی تلقی بشه به خاطر انتخابات.
چقدر رقایه؟
ببینید از دوستان اینم از اشکالات دوستان ضریبی که انتخاب کردن روشی برای محاسبه، روش غلطیه دیگه. عرض کنم گفتن آقا از حداقل حدود 300 نمیدونم 50,000 تومان تا 700,000 تومان افرادی که در رتبه قرار میگیرن شاملشون. این مبناش هم غلطه، از این بابا که تو رتبه بندی عرض کردم چون ما ملاک سابقه و مدرک تأثیرها رو نباید لحاظ کنیم، هر کس به دلیل عمل کردش باید از این اینجا باید اصلا فوق‌العاده ویژه برای همه افرادی که هر سابقه ای دارن در رتبه قرار میگیرن باید یک رقم ثابت بشه نه متفاوت، چون ما گره زدیم به نظام معیوب و پوسیده گذشته که هم خودش خراب میکنه هم مشکل برای نظام جدید ما ایجاد میکنه، این اشکال رو به وجود میاره. ولی این که تصور اینه دولت اومده، ببین سابقه‌اش هم ایشون خوندن دیگه، از سال 97 و قبل از اون زمان آقای دانش آشتیانی مسئولیتش واگذار شده شورای عالی تدوینش، خود بنده مسئولیت مستقیم تدوین این نظام رو داشتم، واقعا هم تلاش میشد تو اون سال اجرا بشه.
آقای دکتر من یه خواهشی که دارم، این سوال آقای کیانی رو به عنوان سوال بخش اعظمی از معلمی قلمداد کنید، واقعا براشون سوال هست.
من به هیچ وجه به عنوان کسی که تمام جزئیات این قضیه رو در جریان هستم، با این هدف با عجله طراحی شده باشه که بگن قبل از انتخابات یا زمان انتخابات اجرا بشه، این کاملا
اجرایی که من چون خودم این موضوع رو طرح کردم، این موضوع رو یه بار دیگه به شکل دیگه مطرح کنم.
ببینید من یه نکته عرض بکنم،
من میگم ببینید من خودم
من تمام بشه، من الان
بذار آقای دکتر آبدینی صحبت کنم.
این درست نیست. ببینید من بیش از جناب عالی اشکالات ایراداتی آنچه که عنوان شیوه نامه ابلاغ شده گفتم و بازم میگم به عنوان کارشناس نه به عنوان معاون دبیرکل، من بخش عمده ای از این صحبت هام کارشناسی است و من خواهش میکنم یه بخشی رو شما به استلزامات اجرای رتبه بندی رو احساس بدید، من شاخص های اصلی رو میگم که میشه تطبیق داد آنچه که ابلاغ شده. دقیقا اون بخش تعاریف و بخش نظری اونجا رو از این نظام سنجشی که ما طراحی کردیم دوستان گرفتن، ناقص گرفتن، یعنی باید اون بخش بعدی اون شیوه نامه منطبق میشد با این تعاریف، متاسفانه نتونستن این انطباق رو ایجاد بکنن. سابقه ای که دوستان فرمودن، این هم بحث دانشجوها و هم معلمها، به هیچ وجه دوره تحصیل نمیتونه سابقه تجربی باشه. ما هم تو همین نظامی که پیش بینی کرده بودیم باید فرد در سر کلاس تجربه معلمی داشته باشه ما بتونیم به عنوان خدمت شما عرض کنم. آخرین نکته که این بخش من میخوام عرض بکنم، به نظر من ظلم مضاعفه، ظلم مضاعفه، چه از جانب آموزش‌پرورش چه از جانب حوزه های تصمیم گیر مثل مجلس شورای اسلامی و جاهای مختلف که من تو استلزام عرض خواهم کرد، ما از استانداردهامون کوتاه بیایم. هر اقدامی، ما یکی از مصیبت هایی که داریم، چندین بار تو مصاحبه ها گفتگوها عرض کردم، گله شدید از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متاسفانه مسیر ورود به آموزش‌پرورش رو به قدری غلط انتخاب کردن که ما 10 تا از این رتبه بندی ها درستم اجرا بکنیم امکان تصحیح وجود نداره. ما استانداردهامون اگر به عنوان به هر حال از اون موارد محوری بهش پایبند باشیم، اینا دیگه دغدغه ها نمیتونه خیلی دغدغه باشه.
خیلی متشکرم آیه دکتر آبدینی عزیز. ببینید الان از صحبت های نه فقط شما، همه دوستان به نتیجه رسیدیم که یه مقدار عجله داره میشه و مثل خیلی از طرحهای دیگه که توی آموزش پرورش ماهیت و فلسفه درستی دارن ولی بد اجرا میشه و کلن تخریب میشه اون تر، من میگم که بیایم ما یه کار دیگه بکنیم. این 2000 میلیارد یا هر چقدر که هستش ما بخوایم در قالب معیشتی در یک طرح دیگه، یعنی اصلا به عنوان افزایش حقوق به معلمین بدیم، ما بیایم سنجیده تر و دقیق تر این رتبه بندی رو، همون نکته که آقای دکتر کیانی اشاره کردن، اینو شهیدش نکنیم.
نه این بخشی از فرمایش شما رو من میپذیرم، دو تا جمله من عرض بکنم. یک فکر به نظرم باز از اون آفت های رتبه بندی و خطاست، این که ما فکر کنیم یه روزی، من این رو به عنوان کارشناس با اطمینان عرض میکنم، اگر امروز شما تصمیم گیرید حقوق معلم ها بشه 3 برابر که امکان پذیر نیست، بشه 4 برابر، یعنی هر کسی هر حقوقی میگیره مثلا 2 میلیون بگیره بشه 8 میلیون، با اطمینان به عنوان کارشناس میگم هیچ تأثیری در کیفیت ایجاد نخواهد کرد. به چه دلیل؟ حالا عرضم اینه باشه. من عرضم اینه که دلیلم اینه، اولا میگن برای همه اضافه شد، حق ما بوده، ببینید به کیفیت نمیاندازه،
نه به حداقل باید برسه.
ببینید حداقل اگر ما با معیار و منطق این کارو نکنیم، میگیم اشکال نداره، شما اگر این توانایی و صلاحیت رو دارید که ما میسنجیم، خیلی خوب، ما این افزایش حداقلی درست نیست. من اینو موافقم، میگم الان رقم 300 400 تومن انگیزاننده برای معلم نیست، درست. اما اگر من به عنوان معلم اطمینان دارم که صلاحیت رو دارم، میام در فرآیند سنجش شرکت میکنم و بالاترین امتیاز میگیرم، بیشترین رو میگیرم. منی که تلاش میکنم با اون کسی که هیچ تلاش نمیکنه، بالاخره ما در بین معلمان هستیم که
باید تفاوت باشه.
تفاوت چون وجود نداره، بله. به سویه شما مثل این میمونه که تو کلاس درس ما معلمیم دیگه، الان شما بگی به همه دانش آموزا 20 بده، 20 دیگه ارزش نخواهد داشت. این خودش ضد تربیته. یعنی هر کسی اون صلاحیت ها رو کسب کرد، ما بیشترین امتیاز رو باید بهش بدیم، اون زندگیش تامین بشه، اون یکم انگیزه پیدا بکنه، تلاش کنه خودش.
این آقای دکتر آبدین، در حالی من جمله شما و صحبت شما رو قبول دارم، در حالی که حداقل ها پرداخت بشه، حالا ما برای دیدگاه انگیزشی بخوایم مثلا به هر حال یه مبلغی رو اضافه کنیم، اون باید تفاوت داشته باشه، من اینو قبول دارم. ولی خب زمانی که الان مثلا حداقل ها در تهران مثلا رقمای 5 6 میلیون به هر حال خط فقر مشخص میشه، حقوق 2 میلیون و 2 میلیون 500 یه مقدار جای سوال داره،
حداقل با یه بهانه پرداخت بشه مناسب تر از این،
بله.
با یه شاخص.
آقای دکتر کیانی،
بله، ببینید عزیز من اجازه بدید که ما معلمی، شرافت معلمی در این است که ما در ازار نظر همون صراحت داشته باشیم. ببینید بنده به عنوان یک معلمی که برای استقرار این دولتی که الان مستقر هست تبلیغات کردم و مدافعش بودم، الان دارم این کار رو نقد میکنم. این معنیش این نیست که من دارم حرف سیاسی بزنم. عزیز من، مصوبه برنامه پنجم، برنامه ششم توسعه در سال 1395، طرح تحول مربوط به سال 1391، پیشنهاد آموزش پرورش مربوط به 1397، ابلاغیه هیئت وزیران توسط جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 17/9/98، 4/10/98، این امر به این مهمی میخواد وارد اجرا بشه. وقتی ما میخواییم یک هدف گذاری زمانی میکنیم که این کار به این عظمت با این تعداد معلم قرار است در یک ماه، یک ماه نیم انجام بشود، شما ازش چه برداشتی میکنید جز این که این اصل بحث و اصل اجرا رو شهید میکنید؟
تازه یه نکته
اجازه بدیم ارزم تفکر بدید، ما همچنان که آیت عابدین فرمودن کار بسیار بسیار مفصلی شد در موضوع نظام رتبه بندی، کار کارشناسی بسیار مفصلی شد، دستشون هم درد نکنه شورای آموزش پرورش، ولی آیا کار کارشناسی رو کاغذ به درد میخوره یا تو اجرا باید کار درست انجام بشه؟ آنچه که من سریع دارم عرض میکنم، هر هزینه میخواد برای من داشته باشه داشته باشه، آنچه را که الان تحت عنوان نظام رتبه بندی با این شیوه نامه دارد اجرا میشود و با این سرعت هم میخوان اجرا بکنن، در شرایطی که نظام های تضمین کیفیت جهان، شبکه های جهانی داره، سازمان های میلیارد میلیاردی داره و عظمتی بخش خصوصی تو این کار داره، این رو توسط یه تعداد اندک کارشناس آموزش پرورش توی یک ماه اجرا کردن، من باز به استراحت عرض میکنم، جز شهید کردن عمد سنجش صلاحیت، جز شهید کردن امر کیفیت آموزش، هیچ چیز دیگری تو این در نمیاد. ما چرا این رو ازش ناراحت میشیم از این حرف؟ خب پاسخ منطقی به من بدید که آیا این یک چالش هست یا نیست؟ اگر یک موضوعی 6 سال کار شده، آیا در یک ماه اصلا قابل اجرا داره؟ بابا جون، اگر ما قرار بود به درستی بخشی از حقوق معلمان عزیزمون رو افزایش بدیم، خب با شیوه دیگه یه افزایش میدادیم. شما تو هیئت ممیزه، من استاد دانشگاه تربیت مدرس هستم، یک استاد در دانشگاه بستگی به این که دانشگاه چه مأموریتی داشته باشه، هیئت ممیزش برای اینکه یک فرد استادیار رو تبدیل کنه به دانشیار، یک دانشیار رو تبدیل بکنه به یه استاد، اول میگه حتما باید 5 سال در دوره قبلی مانده باشی، بر اساس شاخصهای 4 گانه امتیازاتی بیاوری، داوری توسط افراد فهیم کارکشته اون رشته انجام بشود در کمیته منتخب، بعد بیاید در کمیته تخصصی هیئت ممیزه، بعد برود در هیئت ممیزه ای که آدمای کارکشته همه رشته ها هستن تصویب کنن که این دانشجو بشود یا نشود. یک پرونده، ما صحبت از چند معلم میکنیم. آیا آبدینی حداقل 560 هزار معلم غیر از اینه
750 هزار
معلم رو ظرف یک ماه میخواهیم اینها رو رتبه بندی بکنیم با چه ترکیبی؟ آقای آبدینی عزیز سعی کنم دکتر شما پاسخ بدید یا حداقل نقد کنید آیا در هیئت ممیزه ای که معاونت مربوطه آموزش درش هیچ جایگاهی نداره، بخشی از سنجش ارزیابی وزارتخونه درش هیچ نقشی نداره، فقط و فقط بخش اداری و تشکیلاتی هست، این درش کیفیت آموزش در می آید، این درش سنجش صلاحیت معنای واقعی در می آید، چرا آخه ابا میکنیم از گفتن این حرف ها؟ این کار اساسش بسیار ارزشمند بوده، دغدغه جدی کیفیت آموزش بوده، نظام های جهانی موفق هم دارن انجام میدهن، اما آنچه را که میخواهد تو این فاصله کوتاه با این شاخص ها و با این شیوه انجام بشود هیچ چیزی جز همون ارزیابی سالانه کارکنان که درش یه پایه‌ای رو به کارکنان میدن هیچ چیزی جز اون درش در نخواهد.
من یه نکته عرض کنم، ببینید من یه مقدار از واژه هیچ چیزی رو پرهیز میکنم به همین دلیل دو تا نکته است آقای دکتری. یکی این که آیا عجله میشه درسته یا نه، من میگم کاملا غلطه. حداقل دوره زمانی برای سنجش صلاحیت 6 ماه حداقلش، یعنی اگه بخواد درست انجام بگیره. یک